بارزیه که تو این حوزه به نظرم تو چندین سال آینده خیلی تغییرات تو محیط کسب و کار بیمه اتفاق میفته، کما اینکه الان هم تجربهش کردیم.
متشکرم. خب قبل از اینکه بپردازیم به پرسش و پاسخ مخاطبانمون، تقاضا دارم از شما برای اینکه ببندیم موضوع دلایل ورشکستگی کسب و کارهای سنتی رو، یه گذرا به این مسئله اشاره کردیم که خب از تکنولوژی استفاده نمی‌کنن، به روز نیستن، شیوه هایی که در اختیار دارن شیوه های قدیمی و گذشته است، پاسخگوی نیاز بازار امروز نیست. ولی به شکل ملموس‌تر یه جایی خوندم که گفته بودن که 75% از کسب و کارها به دلیل اینکه سیستم سازی مناسبی در اونها انجام نمیشه ورشکست میشن. گویا این گریبان کسب و کارهای سنتی رو هم میگیره به واسطه اینکه خب قدیمی هستن و هنوز به روز نشدن، یا اینکه بازاریابی درست که شما هم به این مسئله اشاره کردید که در سطح و در لایه‌ها حرکت میکنه و هنوز عمیق نشده، اون چیزی که دستاوردهاشون، مطالعاتشون، آموزششون هست در دوره‌هایی که دیدن فقط در سطح هست، هنوز به عمق مسئله دست پیدا نکردن. فکر میکنم این مسائل رو هم در بر میگیره. اما تقاضا دارم چند مثال بزنید، چند مورد رو بیان کنید که شاید دوستانمون بهشون کمک شد و از این موانع عبور کردن.
خواهش میکنم. من خواهشم اینه تا یک جمله ای رو خواهم گفت، یک تحلیل خیلی کوتاه رو تقدیم عزیزان میکنم. خواهشم اینه که خودکار و کاغذ بردارید تا بعدتر من یک عددی رو به دست بیارم برای کسب و کار خود شما که این عدد به شدت تلنگره بسیار بسیار نگران کننده ای خواهد بود و خودتون محاسبه خواهید کرد.
خب اجازه بدید تا قلم و کاغذشون رو آماده میکنن شاید دم دستشون نباشه. دوستانی که همینک به جمع ما پیوستید، حدود 31 دقیقه از برنامه رو پشت سر گذاشتیم. شما برید کاغذ قلم رو آماده کنید. من فرصت گرفتم از آقای دکتر که این رو برای کسب و کارتون حتما یادداشت بکنید، ببینید به چه اعداد و ارقامی دست پیدا می‌کنید، شاید اعداد و ارقام خطرناکی باشه برای شما و به شما کمک بشه. حدود 31 دقیقه از برنامه رو پشت سر گذاشتیم و سامانه پیامک 30367 تمپل ارتباطی شما با ماست. موضوع برنامه کارآفرینی کسب و کار از ایده تا اجراست. آقای دکتر افشین گلستان، کارشناس کسب و کار، در استودیو با ما همراه هستن و پیرامون چرایی و ورشکستگی کسب و کارهای سنتی با شما گفتگو می‌کنن. حالا فکر کنم آوردن.
بله خواهش می‌کنم. من هنوزم یک دقیقه فرصت میدم تا رسیدن به کاغذ و خودکار و این جمله رو میگم: اگر تورم کشور ما صفر میبود چند درصد از کارآفرین‌ها ورشکست بودن؟ خیلی از ما تصور منفی داریم نسبت به تورم، ولی واقعیت اینه اکثریت افراد توی بازار، مثل همون جمله‌ای هست میگن یه گروه از افراد هستن کاسبان تحریم هستن، این واژه رو شنیدی مرکوم از ماها، اکثریت افراد توی دنیای کسب و کار کشور ما کاسبان تورم هستن. یعنی اینها بلد نیستن مدیریت کنن، ولی بلد هستن بخرن نفروشن گرون بشه و این چرخه باطله که اونها رو زنده نگه داشته. درصد زیادی از عزیزان شرمنده‌ای که همین الان دارن صدای منو میشنون، اگر با خودشون فقط به تنهایی صادق باشن، میدونن که دارن مدت دار میخرن، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه چک میدن، کمی زودتر میفروشن و توی این فرصتی که یک پول نقد تو دستشونه میان ملک میخرن، یه ذره اون چک عقب میفته، یه کاری میکنن، ممکنه حل کنن مسئله رو به شیوه های مختلف. اون ملک گاهی اوقات هر 2-3 سال تجربه کردیم تا چند برابر هم اضافه میشه و در واقع اون آدم ها کسب و کارشون چیز دیگریست، ولی از تورم ناشی از ملک و البته مشابه اون دارن سود میبرن.
خانم صادقیمون به من میگن که فرصتی بیشتری بدیم برای اینکه کاغذ و قلم رو آماده کنن.
بله.
دوستان لذا میریم اتاق فرمان، خیلی زود برمیگردیم. راهکار رو میشنوید از رادیو فساد. در این برنامه هر روز به یک موضوع میپردازیم. شنبه ها مدیریت منابع انسانی. یک شنبه ها برند و تبلیغات. دوشنبه ها بازاریابی و فروش. سه شنبه ها بورس و بازار سرمایه. و و چهارشنبه ها کارآفرینی کسب و کار ایده تا اجرا. در برنامه امروز هم که مرتبط با کارآفرینی هست، میزبان آقای دکتر افشین گلستان، کارشناس کسب و کار هستیم. ضمن تشکر از همراهیتون و پیامک‌های بیشمار و نمرات بسیار خوبی که به ما دادید، خب دوباره میریم سراغ آقای دکتر و با ایشون همراه خواهیم شد. احتمالاً دیگه کاغذ قلم رو هم آماده کردید. توصیه می‌کنم که حتما این مواردی که آقای دکتر میگن و می‌فرمایند رو حتما باشون همراهی کنید و ببینید که به چه اعداد و ارقامی دست پیدا می‌کنید، کمک می‌کنه به رشد کسب و کارتون. آقای دکتر بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. خاطرتون هست چند دقیقه قبل‌تر من یک هشدار دادم و اون این که ما یک تیم هستیم با مقاصد مختلف. انگار ما سوار یک اتوبوس شدیم که راننده میخواد به سمت یک مقصدی بره و من که سرنشین اون مقصد هستم به جای دیگری، اون ماشین هستم به جای دیگری میخوام برم. خب این یک تناقض دیگه و این تناقض رو باید بتونیم یک شکلی مدیریت کنیم. گذر زمان برای پرسنل درآمده و برای کارآفرین هزینه. حالا بیام این هشدار رو عددی کنیم. من عادت دارم هر چیزی رو به اعداد تبدیل میکنم تا باید بتونم مدیریت کنم. کمک کنیم به هم که این اعداد به دست بیاد. چند تا مؤلفه خواهم گفت، عزیزان روی کاغذ مینویسن و بعد از برنامه با صبوری اعداد واقعی هر کدوم از این اجزا رو جلوش بنویسید. کل اجاره مکان، انبار، مغازه، هر چه دارید همه رو با هم یک پارچه کنید. کل اجاره یک سالتون رو بنویسید. مؤلفه یک. مؤلفه دو، کل حقوق پرداختی سالانتون رو بنویسید. لطفاً همه اجزای حقوق، یعنی ایدی، سنوات، پاداش، بیمه، اگه اضافه کار یا پاداش‌های جدا از اون، مثلا پورسنت فروش یا هر متغیر دیگری، کل پرداختی منابع انسانیتون رو به عنوان مؤلفه دوم برای یک سال جلوش بنویسید. بریم مؤلفه سوم، کل هزینه‌های مختلفتون رو یکی یکی بنویسید. مثلا هزینه تبلیغات، هزینه حضور در نمایشگاه‌ها، هزینه آبدارخانه، هر آنچه هزینه‌های متعدد اینچنینه، و بعدتر بیاد این متغیر رو هم اضافه کنید. میزان مطالبات مشکوک الوصول یا سوخت شده، یعنی تعداد چک‌هایی که در طول سال یا حتی ممکنه چک هم به ما نداده باشن و سوخت شده اون مطالبات، این رو هم بنویسید. بعد بیاید تو مؤلفه بعدی مشخص کنید که میزان ضایعات انبارتون چقدره. حتی اگر شما بازرگانی هم هستی، ممکنه یک سری از خریدهاتون به یک دلیلی توی انبار مونده یا فاسد شده یا از مد افتاده، به هر شکل قابل فروش نیست، خراب شده، شکسته یا هر شکل دیگری. این هم یک هزینه است دیگه، این هم زیرش بنویسید. اگر موارد مشابهی به شکل منحصر به فرد برای کسب و کار شما هم وجود داره که تو لیست هزینه ها میتونیم قیدش کنیم، اون رو هم بنویسید. همه رو که جمع زدید، چقدر خوبه که اکسل رو بلد باشید و این کار رو تو اکسل انجام بدید، اگر نه با یک ماشین حساب و کاغذ هم فعلا مسئله حل میشه. جمع کل رو که زدید به 2400 تقسیمش کنید، یک عدد به دست میاد. اگه بهتون بگم این عدد چیه، مثل من هر روز کلی استرس های ناشی از مدیریت کردن رو به خودتون اضافه کردید. اگه نمیخواید اون استرس رو تجربه کنید و دوست دارید همونجور چرا خاموش فعلا برید جلو ببینید چه اتفاقی میفته، لطفاً رادیو رو خاموش کنید. این عدد هزینه ی هر ساعت کسب و کار شماست. یعنی چی؟ یعنی شما ساعت 8 صبح که میاد مغازه، توی شرکت، توی بنگاه اقتصادیتون، تا ساعت 9 دقیقاً این عدد رو دارید پرداخت میکنید. احتمال داره بیش از این باشه، ولی حتماً کمتر از این نیست، چون ما همیشه تو دنیای واقعی تجربه هزینه‌مون بیشتر از آن چیزیه که رو کاغذ قبل‌تر پیش بینی کردیم. این عدد رو بایستی بتونید حداقل همین مقدار رو تو هر ساعت به عنوان سود ذخیره کنید. اگر توانستید این کار به عنوان درآمد، اگر تونستید این کار رو بکنید، تازه تو نقطه صفر اصطلاحاً یا نقطه سر به سرید. اگر نتونستید این کارو بکنید، سر به سر خودتون گذاشتید، کسب و کار رو اندازی کردید، هر لحظه دارید تو باطلاق به سمت ورشکستگی فرو میرید. بعد میام چی کار میکنیم؟ یه دارایی رو میفروشیم، نجات میدیم خودمونو. خیلی هم احساس غرور به اون دست میده و فکر نمیکنیم روش هامون جواب نمیده. پس من مالک کسب و کار باید بدانم هر ساعت آتومن هزینه دارم و به فکر بهره‌وری میشم، بهره‌وری باشم. دو راهکار دارید. اول هزینه رو پایین بیارید و بعد به درآمد بالا بردن فکر کنید. جوزده یه درآمد هیچ وقت نشید. اول به کنترل هزینه چه کار کنم؟ همین آدم هایی که تو تیم من هستن، همین ابزار و امکاناتی که در اختیار منه، اینها باید به شکل بهینه تری ازشون استفاده شه. ازتون خواهش میکنم هیچ وقت تو دنیای کسب و کار هیچ درآمدی رو کوچک تلقی نکنید. بیایید درآمدهای کوچکی که از کنترل خودتون، یعنی از انجام به وسیله خودتون میتونه خارج بشود، رو به سیستم تبدیل کنید و اون رو تحویل بدید به تیمتون. نگید این کوچیکه. بعضی وقتا ما چون به وسیله تورم و فلان یه اعداد خوبی رو توی یه معامله به دست میاریم، هزینه‌های جاریمون رو کوچیک تلقی میکنیم. اینا هیچ ربطی به هم ندارن. اونجایی که تو سرمایه گذاری کردی و خرید و فروش میکنی منفعت جداست، و این بر توی دنیای کسب و کار مسئله دیگری رو باید اداره کنید.
آقای دکتر، میشه با توجه به فرمایش شما حالا این مواردی که فرمودید رو جمع کردم و تقسیم کردم به 2400، باید میزان درآمدشون از اون عددی که به دست آوردن بیشتر باشه؟
بله، این عددی که تا حالا به دست آوردیم
هزینه
هر ساعته، چون تقریبا یک کسب و کار 2400 سالانه کار میکنه. تا حالا این کلی اتفاقات مختلف هم داریم، مثل امسال تصور کنید چقدر بابت آلودگی و ایکس و وای و زد هم ما تعطیلی داشتیم، که حالا تازه اونها رو هم اضافه کنیم، هر ساعت اون گرونتر به پای ما در میاد.
سپاسگزارم. دوستان تعاملی داشته باشید به عددی که به دست آوردید، به ما هم بگید که چه عددی به دست آوردید. امیدوارم که عدد خطرناکی نباشه. سامانه پیام کوتاه 30,036,37، اینجا راهکاره. و باز هم همراه میشیم با همکار گزارشگرمون خانم علاقمند.
سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. وارد مغازه شدم که هم لباس میپوشن هم کار سفارش و تعمیرات خیاطی رو میپذیرند. دو خواهر دو قلو، کدوم بزرگتری؟ چند سالیه؟
دو دقیقه. سلام.
سلام علیکم.
سلام، ممنونم.
خوبی؟
مرسی.
اسم چی؟ چند سالته؟
من مطهرم، 26 سالمه.
سلام.
چطوری؟
ممنون، خوبم.
اسم شما چی؟
مریم.
چی شد این مغازه خیاطی کدومتون شروع کردی؟
ما در حقیقت با هم شروع کردیم. البته رشته تحصیلیمون مهندسی بود، ولی خب
مهندسی چی؟
صنایع غذایی.
خب هیچ ربطی هم به خیاطی؟
اصلا ربطی نداشت. از قبل از اینکه دانشجو بشیم کارهای خیاطی می‌کردیم. شروع کردیم به خیاطی تا درسمون تموم بشه. درسمون که تموم شد، خب دیدیم کار خیاطی زیاد اونقدری که ما دوست داشتیم برآورد نشده بود. بعد دیگه اومدیم مستقل شدیم، مغازه زدیم. مادرم استارتش رو زدن، ما یه مقدارم ترس داشتیم، ولی خب استفاده
چی داشتی؟
خب اولین بار بود می‌خواستیم یه کار مستقل رو شروع کنیم. بحث اجارش بود، بحث اینکه بچرخه. ما چرخ صنعتی تو خونه داریم، کارهای سفارش خیاطی می‌گرفتیم، با تولیدیا مزونا کار انجام می‌دادیم، ولی خب درآمدش اصلا مناسب نبود.
الان خوبه؟ هم لباس می‌فروشی هم تعمیرات خیاطی
انجام میدیم؟ بله. نمیتونم بگم راضیم، ولی چون اول کاره همه میگن باید خاک خوریش خب انجام بشه، سعی میکنیم که شکست رو نپذیریم.
آفرین. همین نپذیرفتن شکست توی ایده های کسب و کار مهمترین قدمه.
مهمترینش اینه که ریسک رو قبول کنی، چون موقعی که میخوای یه کار متفاوت با بقیه انجام بده، افکار منفی زیاد میاد سراغ آدم. به نظر من آدم نباید به هیچ کدوم گوش کنه. چرا، یه سری حقایق رو باید دید، ولی باید جسورم بود.
ببین، تفاوت کار تو چیه با دیگرونی که تو این حوزه هستن و فکر میکنی که تو برد میکنی؟
هی ایده های متفاوت توی حالا مثلا در رابطه با کارمون، مثل مغازه، تغییر دکور، بعد سعی میکنیم که بازارهایی که قیمت های مناسب تر هستش رو بریم بگردیم پیدا کنیم. هی در حال تکاپو هستیم تا بتونیم که با تغییراتی که ایجاد میدیم توی روندمون بتونیم به سمت پیشرفت ببریم مغازه.
ببین، فروش لباس بهانه است، بیشتر رو بس تعمیراتی، درسته؟
نه، در اصل فروش لباسه. ما از وقتی که مغازه رو زدیم کار خیاطیمون تقریبا شد 20-30%. یه سری کارای مغازه رو خودمون زدیم، مثلا کالکشن عید پارسال ست دامن و جلیقه بود، خودمون زدیم. یه سری دیگه کارا مثل شومیزای تک، شومیزای مجلسی، اینا رو خودمون وقت پیدا کنیم تو خونه حتما میزنیم و میاریم. مثلا خیلی وقتا تو خیابون تو خود پاساژ میرم میبینم افراد چی پوشیدن، بیشتر چیه سلیقه‌شون، چه رنگایی رو مده، اونا رو بیشتر تقاضاشون چیه، طبق تقاضایی که دارن سعی میکنم بیارم، نه طبق سلیقه خودم.
خیلی عالی. شروع که موفق باشی.
ممنونم.
ممنونم ازتون.
ممنونم.
متشکرم. درود بر شما. با شما خداحافظی میکنم از اینجا با این دوقلوهای جوون و فعالی که ایدهشون رو اجرایی کردن. ان شاءالله که اینقدر فضای اقتصادی برای همه فراهم بشه که خیلی راحت بتونیم ایده هامون رو اجرایی کنیم و اون کسب درآمدی که مد نظرمون هست برسیم.
صحبت های خانم علاقه‌مند بود که با این خانم بزرگوار با هم شنیدیم. اینجا راهکار شبکه رادیوی اقتصاد هست. سامانه پیامک 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست. حدود فکر کنم 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. تعداد پیامک ها هم بیشمار هست. صحبت های آقای دکتر رو پیرامون گزارش بشنویم و بریم سراغ پیامک های شما.
من میتونم اینجا احسن بهشون بگم و تعظیم کنم جلو هر کسی که داره کاری رو انجام میده که نتیجهش به سود خودش هست، به ضرر هیچ کسی هم نیست، این میشه پول حلال. و آفرین به هر دو نفر و احسن در عزیزی که به عنوان مجری رفتن و این برنامه تهیه کردن.
خانم علاقه من بودن گذاشت.
بله دستشون درد نکنه. من اجازه دارم اون بحثی که عددیش کردیم رو یکی دو تا خروجی جذاب دیگه هم برای عزیزان بگیریم.
بله.
اولا یه پاورقی بدم اینجا. اگر ملک برای خودتون هم هست اجارهش رو محاسبه کنید. نگید ملک خودمه. اون رو هم دقیقاً اجاره بر اساس محیطتون رو بیارید تو اون لیست هزینه ها که بتونید مدیریت دقیق‌تری داشته باشید. این یه نکته. نکته دیگر، شما در واقع تا حالا جمع هزینه هاتون رو حساب کردید که یک بار به 2400 تقسیمش کردیم و اون تبدیل شد به هزینه هر ساعت شرکتداری شما. حالا بیایید همون عدد رو قبل از اینکه تقسیم کنید به متراژ فروشگاهتون. مثلا فرض کنید شما یک فروشگاه 100 متری دارید، همون عدد هزینه که الان محاسبه کردید رو تقسیم کنید به 100، یعنی متراژ فروشگاه، یه عدد به دست میارید. این ارزش هر متر کسب و کار شماست. یعنی چی؟ من دیگه نمیام یک سری محصولاتی رو بذارم توی فروشگاه هم که اون محصولات ارزش فروششون متناسب با ارزش هر متر هزینه کسب و کار من نباشد. بریم سراغ عزیزانی که کارشون فروشگاهداری نیست، توی یک جای تجاری کار نمی کنن. همون عدد هزینه‌ای که لیست کردیم رو قبل از اینکه تقسیم کنید، بیاید تقسیم کنید به تعداد پروژه هاتون در سال. این میشه هزینه ثابت تسهیم شده برای هر پروژه. به همین ترتیب حالا دیگه با خلاقیت خودتون میتونید تو کسب و کارهای مختلف به همین ترتیب، مثلا اگر شما یک کارگاه تولیدی هستید، میتونید کل هزینه ها رو تقسیم کنید به کل تعداد تولید در سال و این میشه سرانه یه هزینه یه هر عدد تولید. پس ببینید چه اتفاق جالبی افتاد. ما یک بار یک عددی رو به دست آوردیم و میتونیم بارها ازش برای مدیریت کردن اون استفاده کنیم. حالا بعد که این عدد آمد و نصب العین من و شما قرار گرفت، یه قصه بعد شروع میشه. چی کار کنیم که یا درآمدی بیش از این هزینه یا مدیریت کردن هزینه، چه بهتر که تلفیق هر دو بشه راهکار امروز به بعد مجموعه من. خوشحال نباشید که یک ملکی رو خریدید و بیرون اون تورم داره و جبران میکنه اینجا رو. اینها به همیچ ارتباط معناداری از نظر مدیریت ندارند.
تشکر میکنم. صحبت های آقای دکتر افشان گلستان کارشناس کسب و کار رو میشنوید که راهکارهای لازم رو جهت رونق بخشی به کسب و کارتون ارائه میکنند. سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست. خب اگر دوست دارید اسمتون رو هم بنویسید. 0938-4-97-42 به شما سلام کردن. ایشون فرمایند که آقای دکتر به نظر من بهترین کسب و کار همون کسب و کارهای سنتی هست. این کسب و کارها صداقت بیشتری دارن نسبت به سایر کسب و کارها. حداقل 80% نظرشون این هست و قبول ندارن صحبتهای ما رو. فکر میکنن یه مقدار اشتباه متوجه عرایض ما شدند.
اصلا درک نمی کنم که چه ارتباط معناداری وجود داره بین شیوه مدیریت کردن و صداقت. خب قاعدتا هر روشی که آلوده بشه به دروغگویی در نهایت نتیجه منفیه و اتفاقا کسب و کارهای نوین، فارغ از حالا روش مدیریتیشون که ممکنه همچنان هم سنتی باشه، کسب و کارهای نوین کسب و کارهای شیشه‌ای تری هستند. یعنی غل و غش توشون کمتره چون همه چیز قابل اندازه‌گیریه. یه مثال ساده میزنم، اگر من یک سئومن باشم، یعنی اون فردی که سایت شما رو میگیره و به وسیله محتوا و کارهای فنی که انجام میده اون رو برای گوگل مورد پسند میکنه، اصطلاحا فارسیش میشه این، اگر من شغلم این باشه و شما کمی اطلاعات داشته باشید، به سادگی میتونید همه اجزای کسب و کار من رو بعد از اینکه شروع کردم یک ماه دو ماه با شما کار کردم اندازه گیری کنید. ولی تو دنیای کسب و کارهای مثلا دهه 60 این اندازه گیری به سادگی امکان پذیر نبود. شما توی یک قوطی یک چیزی رو دریافت میکردید یا مایع بود و با هر چیزی ممکن بود درست شده باشه و روش زده بود 100% میوه طبیعی و شما هیچ ابزار سنجشی نداشتید جز در آزمایشگاه ها. ولی کسب و کارهای نوین شیشه‌ای ترن و قابل اندازه گیری تر.
آقای دکتر، با توجه به حالا اینکه ایشون پیمک رو ارسال کردم و دارم نگاه میکنم به سامانه پیمکی و پیمک ها رو رصد میکنم، به نظر میرسه که دوستانمون برخی دچار اشتباه شدن. میخوام ازتون خواهش کنم برای اینکه اشتباه برطرف بشه کوتاه بپردازید به تفاوت کسب و کارهای سنتی و مدرن، که حتما برمیگرده به تعداد مشتریانی که این کسب و کارها دارن، به نحوه ارتباط با مشتریانشون، در خصوص هزینه‌های راه اندازی کسب و کارها یه مقدار متفاوت میشه و مسئله زیادی از این دست رو در بر میگیره که شاید متوجه بشه.
بله بله، ببینید سال 2015 برای اولین بار تو طول تاریخ فردی پولدارترین مرد جهان شد که از یک صنعتی بود به نام صنعت مد و پوشاک. قبل‌تر و بعدتر از اون هیچ وقت این اتفاق نیفتاده تو طول تاریخ، یک مرد اسپانیایی. بعد که ریشه‌یابی میشه که چرایی این اتفاق رو آنالیز کنیم، به نتایج عجیب و غریب جذابی میرسیم. چون دوستمونم الان توی صنعت لباس بودن، مثال رو از همین جا من ادامه میدم. ایشون آمده بود این کارو کرده. توی صنعت مد و لباس معمولا هر مد برای 3 ماه طراحی میشه، مثلا مد زمستان، بهار و الاخر، مثلا یک مجموعه یا کلکسیون ایجاد میشه. ایشون میاد تبدیل میکنه به 2 هفته یک بار، یعنی میگه من تولیداتی رو طراحی میکنم که توی 2 هفته، نه توی 1 فصل. تا اینجا که نگاه میکنیم هزینه‌هاشو به شدت بالا برده، هزینه‌های طراحی و الاخر. بعد میاد شروع میکنه به کوچک کردن انبارهاش، انبارهای کل جهان رو. من چقدر فرصت دارم؟
ما 30 ثانیه کمتر.
پس همین رو بگم که به وسیله مهندسی معکوس و مدیریت زنجیره تأمین هزینه‌هاشو کم میکنه، تبدیل به پولدارترین مرد جهان میشه. به این میگیم یک بیزینس مدرن. محصولتون رو متناسب با شرایط کنید و روش هاتون.
چقدر به ما فرصت میدید؟ خیلی ممنونم از عزیزانمون در پخش 2 دقیقه به ما فرصت دادن، چون اصلا دیگه فرصت ما همین الان تموم شده بود. خب آیه دکتر، میخوام چند پیامک بخونم که
بله
به احترامی هم نشه و رعایت ادب بشه. دوستان عزیزی که محبت کردن پیامکاشون رو ارسال کردن، حداقل به اسمشون اشاره کنم. سید محمد از شیراز نمره 10 رو به ما دادن. عذرخواهی میکنم که الان دیگه فرصت نیست من سوالاتتون رو از آیه دکتر بپرسم. آقای وحید رئیس دانا، آقای تهرانی، آقای عربعلی مهری به ما نمره خوب دادن. همایون باقری‌فر، آقای باقری‌فر اگر میگفتید که شغلتون چی هست خیلی خوب میشد، چون نمیدونیم اصلا شغل شما چی هست. آقای دکتر خیلی کوتاه و فشرده جمع‌بندی کنین، چون میدونم فرمایشتون به پایان نرسیده.
بله ببین، خیلی خلاصه من اگه بخوام یه جدول بکشم، سمت راست رو بذارم کسب و کارهای سنتی و سمت چپ کسب و کارهای مدرن، چند تا مؤلفه بهتون میدم بعد راحت‌تر میتونید تشخیص بدید. یک، آیا محصولاتتون متناسب با نیازهای مشتریان امروز هست، نه اون اقلیت، یعنی اکثریت گروه مخاطبینتون رأی میدن به انتخاب این محصول؟ این ویژگی شماره 1. پس کسب و کارهای مدرن میرن به سمت متناسبتر شدن. 2، آیا شیوه مدیریت منابع انسانیتون متناسب با نسلی که هر روز داره اضافه میشه به کسب و کار شما، به تیم شما هست؟ نکنه شما با شیوه هایی دارید آدم ها رو اداره میکنید که شیوه آدم های 30 سال قبل، 40 سال قبل و دههای قبل از اون باشه. هر روز ما تفاوت داریم توی افکار و انتخاب ها و الاخر. 3، آیا شیوه خرید و فروشتون، بخش بازرگانی کسب و کار شما، متناسب با امروز هست؟ شیوه های تأمین مالی، شیوه های استفاده از زیربناهای مالی بانکی. و به نظرم دیگه وقت داره تمام میشه، من مجبورم همینجا خدافظی کنم.
سپاسگزارم، واقعا یه کلاس درس بود برای من و میبینم که بازخورد مخاطبان هم همچنین هست. انشالله که توفیق داشته باشین، در برنامه آتی هم در خدمتتون باشیم.
با افتخار.
سپاسگزارم از شما دوستان عزیز و پایان هفته خوبی داشته باشی. از نمرات بسیار خوبی که به ما دادید یک عالمه تشکر میکنم. انشالله که قابل و لایق باشیم. خداحافظ.
خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، هرها شادی میبخشه، مهد فرشه، مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط
همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت
دیدار سریع و سودمند
حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دیدار.
Chia ba, chia ba, chia ba.